به نام خداوند جان و خرد، با سلامی مجدد خدمت اصحاب روزهای چهارشنبه و با آرزوی سلامتی و سعادت همگی هموطنان، به خصوص اصحاب چهارشنبه که در خدمتون هستم. خب قبل از اینکه وارد صحبت بشم، خواستم عرض بکنم که این برنامه ما که یک ساعت معمولا عرایز بنده هستش و بعدم یه نیم ساعتی پرسش و پاسخه، یه مقداری تو این روزگار مقدار زیادیه. معمولا میگن این برنامه ها رو بیش از نیم ساعت سروب خسته کننده خواهد شد. به نظرم میسید که یه مقداری کوتاه‌تر صحبت کنم، شاید مثلا حدود 40 دقیقه 45 دقیقه کوتاه‌تر بشه، هم خیلی شما خسته نشین و هم در واقع تو این روزگار که روزگار فست فود و هر چیزی باید سریع و فوری باشه، به هر حال از اطناب کلام طولانی صحبت کردن احتراز بکنم. بنابراین یه مقداری کوتاه‌تر سعی میکنم صحبت بکنم خدمتون. خب اما موضوع بحث امشب بنده، همونطور که ملاحظه فرمودین، در انتخاب میان بد و بدتره. یه ضرب المثلی است که شاید شنیده باشین، من نمیدونم اساسش از کجا بوده، میگه یا بیا با یزید بیعت کن یا برو کنگبر زراعت بکن. کنگبر مثل یه روستای، حالا نمیدونم، هم شمال ایران هم هست، طرفای مشهد هم هست و یه جایی حتما خیلی خشک و بیاب و علفی بوده که همچین اصطلاحی در اومده. یعنی در بین دو راهیه، یا بیا با یزید بیعت کن یا برو کنگبر زراعت کن. شاید هم اشاره است به اون ماجرای کربلا که در واقع وقتی جلو امام حسین رو در آستانه شهر کوفه میگیرن، میگن که تو دو راه حل بیشتر نداری، یا باید بیعت بکنی با یزید یا آماده باشی برای جنگ. حالا اونم تعداد بسیار قلیلی بودن. از سخنان امام حسین هم هست، میفرماید که الا ان دیت ابن دعی قد رکز و این نسلت این منو بین یه دوراهی قرار داده، انتخاب بین سلت و زلت. سلت این شمشیر کشیدن یا زلت، یا زلت یا آماده جنگ بشو. و هیهات هیهات من زلت، دور باد از من، دور باد از من از پذیرش زلت. بنابراین خیلی وقتا تو زندگی آدم در برابر همچین دوراهی های قرار میگیره که یا باید زلت رو بپذیره یا آماده باشه برای عوارضش، یعنی یه نه بگه. امام حسین هم نه گفتن به یه سیستم فردی، به اینی که معاویه حالا پسر خودش رو قرار داده بعد از خودش خلیفه، اونم با اون سوابق بسیار تیره و ننگین یزید، خب نمیتونن بپذیرن، نه میگن به این سیستم. حالا این همه شیعیان هم و شیعیان که مدعی هستیم که پیرو امام حسینیم، براخره تو مکتب اهل بیت پیامبرم یه نگفتنی هست یه جاهایی که نمیشه سازش کرد و در واقع کوتاه اومد. به هر حال ما امروز در یه همچین وضعیت دوراهی قرار داریم، هم در امریکا و هم در ایران، در هر دو در آستانه انتخابات هستیم. انتخابات ایران البته خب 8 تیر ظاهرن، ولی امریکا حالا 4-5 ماه فاصله هست، ولی تلاش های انتخاباتی تو امریکا خیلی داغه، خیلی گرمه، همطور که میدونید. خب در امریکا سیستم دو حزبیه، شما یا این ور یا اون برین، حق انتخاب سوم نداریم. من نمیدونم اصلا در تاریخ امریکا اتفاق افتاده که یه نفر خارج از این سیستم دو حزبی کاندید منفردی بوده باشه بتونه بالا بیاد. تو این سیستم دیگه یا باید عضو این حزب باشی یا عضو اون حزب، این دوتا هم وابسته به جریان برحال سرمایداری و میلیتاریزم دیگه. خارج از این اصلا توانشو ندارن، ده ها میلیون دلار باید خرج بکنن. یه آدم معمولی از کجا میتونه این پولو برای تبلیغات خودش بیاره؟ اصلا نمیتونه به طور طبیعی تو اون سیستم بیاد بالا. حالا بالاخره در طول تاریخ گذشته امریکا یه آدمای برجسته‌ای هم آمدن و خدماتی هم کردن، خدمات بزرگی هم کردن، ولی الان ما در یه موقعیتی قرار دادیم که یا در واقع رونالد ریگان یا جو بایدن که با این سوابقش که خب هم سن و سال بالا هست، هم نظر روانی خیلی شک و تردید خیلی داره، حرکت های غیر متعارف میکنه که اصلا مردم جوک میگن بعضی وقتا، یه نوع به اصطلاح بی‌لیاقتی در برابر حل این معضلات، یعنی یه بزرگترین کشور دنیا رو اداره کردن اونم با این ضعف تصمیم گیری و تناقضایی که هست. از یه طرف میگه اسرائیل حتما باید یک چراغ قرمزایی رو رعایت بکنه، یه طرف میگه اسرائیل یه هفته بعدش از خودش باید دفاع کنه، هیچ چراغ قرمزی وجود نداره، هیچ خط قرمزی وجود نداره برای اسرائیل. دائما یه تناقضایی آدم تو رفتارها میبینه که کاملا آشکار، کاملا مبرهنه. خب یه طرف یک همچین رئیس جمهوری است که 4 سال خودش رو نشون داده، همه شناختن طرز تفکرشو و به خصوص تو این سن بالا و این رفتارها و این قدرت تصمیم گیری که یک کسی باید داشته باشه در این بحرانهای سختی که تو امریکا از هم جنگ اوکراین و هم جنگ فعلی اسرائیل علیه فلسطین. خب از اون طرف هم کیه در انتخاب؟ از یه طرف هم ببینیم که خب یک کسیست که همین در دادگاه همین هفته پیش بود، ترامپ 43 در 43 مورد چقدر بود یا 34 مورد 34 مورد محکوم شد به اتفاق آرا توسط یه هیئت منصفه، نمیدونم 12 نفر چقدر بودن، اونم راجع به یکی از 4 پروندش، اونم در چه مواردی حق و سکوت دادن به یک ماجرای خودتون میدونید دیگه، در واقع ارتباط با یک به اصطلاح از این ستاره های پرن و یکی دوتام نبوده، حق و سکوت دادن برای که تو انتخابات 2016 مثلا لو نره و 130,000 دلار و پوشوندن اینا و به حساب دولت و مخارج عادی گذاشتن و داستان ها خیلی مفصله دیگه، همه بهتر از بنده میدونید. خب مردم چه انتخابی دارن؟ در انتخاب بین بد و بدتر دیگه، این کاندید حزب دموکرات، اینم کاندید حزب جمهوری خواه، طرفداران ترامپ هم که تو همون دور قبلی ریختن به کنگره امریکا و چه بساطی به پا کردن و یعنی اصلا زیر سوال بردن همه دموکراسی امریکا رو، افتخاری که ناقندار ریختن، چند تا پلیس کشته شدن، اگر مهار نکرده بودن که نمایندگان هم میکشتن، یعنی انقدر واضح به لجن کشیدن یک نظام که به هر حال تو امریکا افتخار بهش میکنن، یعنی خلاف نظام، چه چیزی واضح تر از اینه که طرفداران یه نفر با چراغ سبز او یه همچی کاری انجام دادن، ولی این کاندید ریاست جمهوری هم هست، یعنی اصل و اساس یه سیستم مالی کاری ندارم خوبه یا بده، اینجور لجن مال میشه، ولی این یک انتخاب مردم دیگه، 50% مردم امریکا برای تو سیستم دو حزبی اینه که همینه دیگه، یا حزب جمهوری خواه و یا حزب دموکرات، این دوتا نمایندگانشون همینه، کسی دیگه میتونه بیاد بالا؟ پس بین انتخاب بد و بدتره در یه جامعه پیشرفته توی دنیا که هزاران نفر آدمای بالایقی با لیاقتی در سطح دانشگاه، فیلسوفا، بزرگوارانی به قدری شخصیتایی که برای این کار شایستن وجود داره، ولی سیستم همینه دیگه، نظام همینه. خب یکی پس میبینیم تو امریکا انتخابات اخیر همه در این دوراهی هستن که به کدوم بدیم، چاره ای هم نیست دیگه، یا نباید نباید شرکت کرد تو انتخابات، یا باید به یکی از اینا رأی داد دیگه. من در طول این مدتی که بودم فقط یه بار رفتم رأی دادم، اونم زمان اوباما بود، اونم نه اینکه خب درست بشناسیم، از به هر حال فعالیت‌های تبلیغاتیش، و بعدم از این احساس میکردم یک گام مثبتیه که اون کارگران سیاه پوستی که کاخ سفید رو ساختن، یکی در از همون نسل اونها بر این کاخ سفید بالا بره. این خودش یه تحولی بود در سطح امریکا، ولی همیشه تو این دوراهی بودیم، بالاخره تو این سیستم کی رو میشه انتخاب کرد. حالا تو ایران خودمون هم همینجوره، تو نظام ولایت مطلقه فقیه چیکار میشه کرد دیگه؟ در طول این مدت این همه تجربه کردیم که وقتی که ولی مطلقه فقیه در رأس قرار داره و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و همه اینا با توشیع او مشروعیت پیدا میکنه، اینو تا امضا نکنه مشروع میگن نیستش. یعنی همه چی برمیگرده به اصل نظام، به اون کسی که اون میخواد تصمیم بگیره. تجربه‌ای که از زمان دولت موقت وقتی آقای خمینی خط دیگه بود مجبور شدن استعفا بدن بعد از 9 ماه، زمان بنی صدر به اونجا کشید، زمان موسوی، نمیدونم زمان خاتمی، زمان هاشمی، زمان نمیدونم روحانی، یعنی این همه تجربه 46 ساله که داریم تجربه میکنیم که یه نفره تصمیم یه نفر میگیره، بقیهش این انتخابات بازیه، بقیهش سرگرمیه برای مردمه، بقیهش برای نمایش به دنیاست که ما مستبد، حالا رژیم خودش اسمش ولایت مطلقه فقیه که میتونه احکام شهر رو هم به ادعای خودشون تعطیل بکنه، ولی تو دنیا بگن ما انتخابات داریم، انتخابات مجلس هست، انتخابات ریاست جمهوریه، یعنی یه شکلی، یه ظاهری از دموکراسی بخوان نشون بدن. حالا هم که خب به هر حال این بازی انقدر تکرار شده، انقدر تکرار شده، میگه من جرب المجرب حلت به ندامه، هر کسی که یک کار تجربه شده ای رو باز بخواد تجربه بکنه میگه بازم دچار پشیمونی میشه، حلت به ندامه، دچار ندامت میشه. آخه چند بار آدم باید از یه سوراخ گزیده بشه؟ همه اینا که نشون داده شده که هیچ کدوم تو این سیستم نمیتونن مستقل باشن. حالا اینایی هم که انتخاب شدن یه نگاهی به سابقه شون بکنیم. میدونین 4 نفر اصولگرا، از این 5 تا 4 تاشون اصولگران، سعید جلیلی، قالیباف، زاکانی و قاضی زاده هاشمی. یکی هم که مال روحانیت مبارز مصطفی پور محمدی، یکی هم که در واقع اصلاح طلب همیشه گفت هست، همیشه گفت نیست، چون در دولت خاتمی مسئول وزارت بهداشت و درمان بوده، ولی همیشه میگه من مستقلم، اون منشور اصلاح طلبارم هیچ وقت امضا نکرده، میگه من تابع کسی نیستم، یعنی یک ارتباط تشکیلاتی نداره. حالا من براتون سوابق اینا رو میخونم. آقای پور محمدی عضو اون هیئت مرگ، اون هیئتی که چند هزار نفر تو زندان اوین و زندان کل کشور کشتن، ایشون به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، یعنی تصمیم گیر اصلی اون کشتارهای سال 67، آقای برحال همین مصطفی پور محمدیه. سوابقش رو بذاریم بگم براتون. این در قطرهای زنجیره‌ای به عنوان معاون وزارت اطلاعات نقش مستقیم داشته، در اون کشتارهای سال 69 تا 78، کشتن فروهر و همسرش و اون نویسندگان و همه اینها، وزیر کشور بوده، سازمان بازرسی کل کشور یه مدتی وزیر دادگستری، یعنی از مطمئن ترین مهره های این رژیم، سوابق خیلی متنوع. در ضمن دبیر جامعه روحانیت مبارز هم هست. مبارز با کی؟ روحانیت مبارز، یعنی روحانیت هم در اختیار ایشون هستش، دبیر اون جامعه است. آقای جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی اینا از درون نظام اندیه، نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی، این نماینده رهبری در مهمترین ارگانی که میخواد حالا امنیت ملی رو، هم دبیر اونجا هم هست، یعنی پس نمایندگی میکنه از طرف کی؟ طرف خود مقام رهبری دیگه. عضو شورای راهبردی و روابط خارجی، تصمیم گیرنده در مذاکرات هسته‌ای، نمیدونم معاون اروپا و امریکای وزارت خارجه، وقتی سوابق آدم میبینه در طول این مدت، حالا اینم از جبهه بوده دیگه، جبهه رفته، اینا که تو جبهه بودن طبیعتا میدون میدن به همه اینا دیگه. آقای قاضی زاده هاشمی اون معاون امیر رئیسی بود، حالا رئیسی چه گلی به سر ملت زده بود که ایشون بزنه. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، چندین دوره نماینده مجلس بوده و نایب رئیس اول. آقای زاکانی دستیار رئیس امور بوده، شهردار تهران، نماینده قم از قم، رئیس سازمان بسیج، بسیج مستضعفین. تو اون حمله به کوی دانشگاه سال 78 ایشون در واقع جزء اون حمله کنندگان بوده. خب عضویت در اون هیئت منصفه دادگاه مطبوعات که مطبوعات و فعلی تعطیل کردن، اینا سوابق این آقایونه. ببینیم دیگه همه چه وابستگی هایی به این سیستم داشتن. حالا آدم میخواد همونها رو انتخاب بکنه، در واقع شدیدترین تندروترین هاشون رو فعلا پذیرفتن. میمون آقای پزشکیان. آقای پزشکیان هم دانشجو بوده تو تبریز که تو جبهه رفته، دانشجو پزشکی بوده دانشگاه تبریز، اونجا هم زخمی هم نمیدون، نه زخمی هم کس دیگه شده بود. ایشون در واقع تعیین میکرد که بسیج بکنه تیمای پزشکی رو بفرسته به جبهه، یعنی ایشون هم محصول جبهه است. خب خدماتی انجام داده و شکی نیست، ولی تو اون بستر رشد کرده آمده بالا. به خاطر همین سوابقی که کمک های پزشکی سعی میکرده از جای دیگه بفرسته به جبهه، پله پله خب رفته بالا و بعد شده در دوره خاتمی وزیر بهداشت. خاتمی هم که انتخاب خودش هم اینطور نبودی که، از همون اونا که موجود بوده. بعد رئیس قسمت نمیدونم آموزش پزشکی و نمیدونم، بعدم رئیس دانشکده علوم پزشکی تبریز و بالاخره تو اونجا هم جراحی خونده و جراحی قلب. یعنی ایشون سابقه منفی اونطوری که آدم گذشته چه میبینه نداشته که آدم به گیجه در جنایتی دست داشته و یه مهره کلیدی بوده، نه، بیشتر توی البته همفکر و معتقد به همین نظام ولایت فقیه هست و اخیراً هم دعوتش کرده بودن روحانیون تبریز که بیا گزارش بده، آشنا بشیم باید، مثلا ببینیم میخوای چیکار کنیم. اونجا هم سریعاً گفته که من تابع مطلق مقام معظم رهبری هستم. خب یعنی از اول معلومه، نقشه معلومه. حالا یه سوابق ایشون روشنتری دارن. خب چون عرض کردم به عنوان یک بسیجی هم بودن و در اکیپای جبهه و اینها حضور داشتن، طبیعتا این رده ها رو طی کردن و آمدن بالا. در واقع ما چاره ای نداریم، اولا بین این دوتا سیستم هست، هم امریکا رو عرض کردم و هم ایران، و ایشون هم تجربه رو دیگه کردیم دیگه. هیچ کدوم از این رؤسای جمهور گذشته بدون اجازه مقام معظم رهبری که آب نمیتونستن بخورن، یعنی همچنان بازم تو اون سیستمیم. حالا فرقش با امریکا اینه، امریکا سیستم دو حزبیه، از دو تا حزب میان بالا، دائما هم در حال تغییرن ولی محدودیم به دو تا حزب. ایران اصلا حزبی نیستش، یعنی اون حزبای خود فرموده که اونا که حزب نیستش، 4 تا 5 تا فرض کنید عضو داشته باشن، یعنی همه چی تابع رهبریه. بنابراین میبینیم که اینجا بسته است. یادتونه هویدا زمان شاه که 13 سال نخست وزیر بود دیگه. یه بارم عرض کردم توی یکی برنامه ها، یکی بهش میگه مقام بله شخص اول مملکت فلان، فرمودن ایشون میگه شخص اول یعنی چی؟ مگه ما شخص دوم هم داریم؟ ما همه پیرو منویات ملوکانه ایم. میبینی فقط کلمات عوض میشه، ما شخص دوم نداریم، همه منویات ایشون رو میخوایم اجرا بکنیم. این هم در واقع تو اون نظام تلاش کرد 13 سال و همه به خاطر دنی که سکه یه پولش هم کردن آخر، و بعدم گرفتنش و زندان بود و مدتی، بعد از انقلاب هم که شد حاضر نشد اصلا بره جایی، گفت من که کاری نکردم، من زندانی این رژیم بودم، منو تو زندان انداخته بودم. خودش با پای خودش رفت، خودش معرفی کرد توسط که فامیلاشون به اون مدرسه رفاه، اونام گرفتن کشتنش دیگه. تو دادگاهش هم میگه که این یه سیستم بود، شما های همه چیز داره میخواین کاسه گذار تو سر من بشکنین. من چی کاره بودم؟ چرا منو مقصر میدونید؟ منم یه مهره بودم، یک سیستم بود، سیستم فاسد بود که به اینجا رسید. همین حرفی که امروز بنده دارم میزنم که یه سیستم، تو سیستم کسی کاری نمیتونه بکنه، شخص دوم دیگه وجود نداره، همه پیرو به یک رأی. اگه در واقع این قابل قبوله که بله اشکال نداره، بالاخره مثل آقای رئیسی، رئیسم که هیچ سابقه ای در هیچ چی نداشت، نه سوادی نه درسی چیزی، فقط از 18 19 سالگی به تفصیل اون دفعه عرض کردم در خدمت اهداف نظام ولایت مطلقه فقیه بود و در اون کشتارا بود، هر چی میگفتن همون کارو میکرد دیگه. اگه قراره که اصل و اساس همون باشه دیگه چه فرق میکنه؟ مگه فرق میکنه که فرض کنید یکی از این آقایون چهارگان اصلاح طلب، این 5 6 نفر، یا آقای پزشکیان بشه؟ وقتی که همه پیرو منویات ملوکانن، همه در واقع ذوب در ولایت میشن، دیگه برای ملت که نتیجه ای نداره، خیلی راحت هم میتونن کنارشون بگذارن. خب حالا چی کار میتونیم بکنیم؟ در واقع خب پاسخش خیلی سخته. یه دی میگن آقا این ستون به اون ستون فرجه دیگه، حالا بالاخره این که بهتر از اونه، بریم پای صندوق رای بدیم، حالا این بشه. کم تجربه کردیم 46 سال، یعنی بازم فکر میکنیم که یک تحولی میتونه ایجاد بشه. آیا این ستون به اون ستون فرجه یا نه اصلا فرقی نمیکنه؟ وقتی اصل و اساس کار دیگه ای نمیتونه بکنه، کار جدی نمیتونه بکنه. به قول آقای فکر کنم خاتمی میگفت که رئیس جمهور تدارکشیه، تدارکشیه سیستمه، یعنی اسمش اینه که رئیس جمهوره ولی نقشی نداره، عملا همون سیاست ها اجرا میشه. به هر حال اگر در این آزمایش آدم قرار بگیره بین این دوتا، اگه فکر کنه نه بالاخره بین بد و بدتر، حالا بد رو انتخاب بکنیم، اگه اون یکی باشه خیلی بدتر میشه، همین آش همین کاسه، همیشه همینطور مونده. بالاخره یه جایی آدم باید نبگه. این سیستم های حالا دو حزبی یا سیستم ولایت فقیه که به عنوان نمایش دارن از این ابزار مدرنی که حالا با انتخابات دموکراتیک استفاده میکنن، اونا ظاهرشه برای پوشوندن در واقع اون استبداد مطلقه است که میخوام بگن نه همه جا انتخاباتی هست و مردم هم احساس بکنن اینا به اختیار خودشون انتخاب شده. یه جایی باید گفت نه دیگه، یعنی ما در واقع با رأیمون امضا میکنیم پای این سیستم، ولی اگر آدم قبول نداره این سیستمو، نباید اجازه بده با کارت او بازی بکنن. در واقع ما داریم به استبداد رای میدیم، افراد نقشی ندارن در این سیستم. در قرآن یک داستان اصحاب و کف آشنا هستید. اصحاب کف هم در یه روزگاری بودن، یه دو جوان بودن، دو تا گروه جوان ها بودن که به هم پیوسته بودن، اصحاب کف و رقیم. اینا نمیگن به اون سیستم، ولی چون خیلی سرکوب بوده نمیخواستن که مبارزه بکنن، نمیخواستن که، یعنی پای خودشونو میکشن کنار، میرن یه جا پناهنده بشن. کجا اون موقع هم که حالا ما نمیدونیم چه دورانی بوده، در چند هزار سال یا چند نمیدونم، در هیچ تاریخ نظر تاریخ معلوم نیست اصحاب کف کی بودن. خب اینا میرن تو غار یه جا پناهنده بشن، یه جای پناهی داشته باشن که به زور نبرنشون پای صندوقای رأی اون زمان، به اون سیستم و فرهنگ شرکامیز مجبورشن عمل بکنن. خب حالا این داستان قرآن میگه اونا رو به خواب بردیم. شاید تعجب بکنین که یعنی چی، چرا به خواب، چه مشکلی رو حل میکنه؟ اینا یه ده معترض بودن به وضعیت موجود. میگه بعد از 300 سال، 309 سال حالا به قمری، که وقتی بیدار میشن، کسانی که اونجا جمع میشن، الان داستانش رو میدونه، نمیخوام اون قصه رو براتون تعیین کنم. یه گروه همه بحثشون اینا که اینا 7 تا بودن، 5 تا بودن، 6 تا بودن، سر این جزئیات بحث میکنه. میگه یه عده‌ای هم که الذین قلبوا علی امرهم، شناخت پیدا کردن اینا گفتن که لنتخذن علیه مسجدن، ما اینجا یه مسجدی میسازیم. یعنی اینا در یه دوره شرکامیزی زندگی میکردن، نخواستن که اطاعت بکنن، پاشون رو کشیدن کنار، رفتن از اون جامعه. ولی این عمل اعتراضیشون 3 قرن بعد جواب داد، یعنی تنین رفتارشون. چون آدمای مهمی بودن، میگن از فرزندان مثلا رئیس رؤسا و بزرگان اون دوره بودن. اینی که وقتی اینا رفتن، مثل چیزی که آبی که تو زمین بره، همه دنبالشون بودن، نمیدونستن چی شدن. این صداش پیچید، ولی پله پله تحولات اجتماعی بطی. اینطور نیست که آدم یه تصمیم بگیره پس فردا جواب بده. ما فکر میکنیم خب حالا رأیم ندیم چی میشه، حالا اینا که هستن. نه، اینا اگر آدم بخواد فقط جلو چشم خودش رو ببینه، دو روزه دنیا رو ببینه، نه، اینا تأثیر میذاره تو جامعه. این اعتراضا میمونه، جامعه سرنوشتش به تدریج تغییر میکنه، ناگهانی نیست. یه جایی باید جدی بود، باید اعتراض کرد، نمیشه همرنگ جماعت شد. حالا اونا حداقل قرآن میخواد این پیامای، البته درسای متعددی داره، یکیش اینه که کار اونها نتیجه داد. حالا پس یه جمعی هم پدید آمدن که اونجا رو میخوان در جایگاهی که اینا بودن روی اون غار مسجدی بنا بکنن. مسجد البته نه ببینه اسلامی، هنوز موقع اسلام که نبود، یعنی یک پرستشگاه خدا. این تأثیر و این تنین رو در تاریخ اینا گذاشتن. در قرآن خیلی مثال اینا هست. در سوره یاسین که همه میخونی، میگه 2 رسول خداوند فرستاد به سوی مردمی. رسولان ظاهرا از حواریون بودن، حضرت عیسی فرستاده نمایندگان خدا. میگه تکذیبشون کردن، سومی رو فرستاد، ایدناه به سالسن، میگه اونم تکذیب کرده. ولی میگه از دورترین نقطه شهر، از جنوب شهر، یه نفر با سرعت خودش رو رسوند، من ایمان آوردم به این، چرا ایمان نیارم؟ اینا که از شما مزدی نمیخوان. مفصل سوره یاسین اوائلش راجع به همین داستانه. اونم میزنن میکشن. آدم میگه راندمان 3 رسول، فقط 1 مؤمن بود، مؤمن 5 دقیقه‌ای. البته سخنرانیش هست توی اون جمع، چقدر شجاعانه. ولی این تنینش خدا ابدی کرده که در برابر تکذیب مردم، تکذیب 3 رسول، یه نفرم که ایمان میاره، نشون میده که بالاخره حق زنده است و تأثیر میذاره. کمان که مسیحیت امروز هست، ولی اونا که اون موقع مخالف بودن دیگه نیستن. اینا در واقع در تاریخ جای خودش رو باز میکنه. بنابراین مماشات نمیشه کرد در مورد حق و باطل. نمیشه تیر تو تاریکی رها کرد که حالا بریم یه رأی بدیم، به این بدیم، به اون بدیم. کی گفته که حتما باید رأی داد؟ اگر اون چیزی که عقیده خود آدم نیست بره بخواد تایید بکنه، داره یه امر باطلی رو تقویت میکنه. در سوره اسراء، سوره 17 قرآن، یه هشدار بسیار سخت و تهدیدآمیزیه به پیامبر. ببینید چی میخواد بگه این پیام. هشدار به خود پیامبره. میگه ان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک. اینا نزدیک بود که تو رو فریب بدن از اون چیزی که در واقع بهت وحی کردیم، وحی توحیدی، تا مثلا باهاشون یه مقداری مماشات بکنی. اذن لاتخذوا که خلیلن، که اگه این کار کرده بودی خیلی دوست جونجونیتون هم میشدن. خلیل یعنی در خلال قلب، یعنی یه ذره کوتاه بیا، یه ذره مماشات بکن. میگه اگه این کار کرده بودی، میگه لولا انثبتناک، اگه ما تو رو دلتو محکم نداشته بودیم، گامتو محکم نکرده بودیم، لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. نزدیک بود یه ذره به اینا تکیه کنی، یه ذره. کار سیاست دیگه ها، ما میخوام اینا رو جذبشون کنیم، حالا همشون نمیپذیرن، بذاریم 5% هم یه آوانسی به اینا بدیم. میگه نزدیک بود یه مختصری به اینا ترکن و الیهم شیئا قلیلا، اذن لازغناک زعف الحیات، اگه این کرده بودی دو برابر نتیجهشو تو دنیا بهت میچشوندیم. و ضعف الممات، بعد از مرگت هم همینطور. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، هیچ کمکی هم از جانب ما به تو نمیرسید. اینه میگن به در میگن دیوار بشنوه، به پیامبر داره اینه میگه. حالا داستانم این بوده که یه ذره اونا کوتاه آورده بودن، بابا میپذیریم این حرفا، تو اجازه بده این بوتا رای خرم کنم، اون بوته نمیدونم فلانم اون باشه، به اون یکی کاری نداشته باش. حالا آدم پیش خودش میگه بابا حالا بذار این مدتی هم اون باشه، اینا دلشون خوش باشه، اونا بیان. همیشه این پیشنهادا هست دیگه، شما یه ذره کوتاه بیا. در مسئله شرک و توحید که نمیشه کوتاه اومد، در باره سرنوشت ملت که نمیشه بازی کرد، نمیشه کوتاه اومد. بعد شبیه اینم تو سوره باز هود هست، آیات 112-113 میگه فاستقم کما امرت، اونطوری که مأموری مستقیم باش. یعنی شوخی نداره مسئله سرنوشت مردم، خداشناسی توحیدی. بعد میگه ولا ترکنو الی الذین ظلموا، با اونایی که ظالمن ستمگرن با اونا کوتا نیاین. لا ترکنو رکنی در واقع مماشات کردن، یه تکیگاهی پیدا کردن. همین حرفایی که امروز هم دارن میزنن، به خصوص متاسفانه بسیاری از اصلاح طلبان، که خب بالاخره این که از اون بهتر یه جایی آدم باید بیاد بسازه و همکاری بکنه و یه امتیازاتی عوضش میدن. و یه جایی صحبتی بود که شون پاسخ داد به من که خب اون موقعی که نمیدونم کی بود، لااقل مثلا به انجیو ها، به احزاب مثلا یک موقعیتی میدادن، حالا که زمان مثلا رئیسی اصلا دیگه دربست همه اینا رو. یعنی مقایسه با این که در کدوم مثلا دولت‌های قبلی ما یه ذره مثلا حق نفس کشیدن داشتیم. اینجا میگه که ولا ترکنو الی الذین ظلموا، مبادا رکنن یه تکیه‌گاهی، یه جایی آدم بگه که ما به یه دستاوردهایی میرسیم، حالا که به همش نمیشه رسید بذار 5% بگیریم. میگه فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. اگر این طور باشه دچار عوارض دنیای اخروی خواهید شد و به جز خدا هیچ اولیای دیگه نخواهید داشت و هیچ وقتا نصرت دیگه داده نمیشی. یعنی اگه طرف خدا هستین، اگه طرف حقین، در بست دادن به طرف توحید و حق باشه. نمیشه مماشات بکنه که حالا ما کوتاه میام، یه ذره کوتاه بیام با اینا بسازیم. میبینیم که این مسائل شوخی نداره. یه مقداری متاسفانه بعضی از فعالین سیاسی، خب عادت دنیای سیاست دیگه، بازیه، یه مقداری چند تا پوان بده چند تا پوان بگیر، اینا مماشاته. یه جای دیگه تو قرآن یه سوره ایست به نام سوره اخم، سوره عبس، عبس یعنی ترشروی، در واقع اخم کردن. از اول اینطوری شروع میشه عبس و تولا انجا و حول اما. داستانش اینه، میدونی که پیامبر اسلام محاسبات سیاسی کردن، که خب در دوران این سالهای خیلی اولیه بعثت شرایط فوق العاده سخت بود برای مسلمان ها. به نظرشون میاد که ما با 4-5 تا از این بزرگان قریش که فعلا نمیپذیرن اسلام، بیان با اینا مذاکره بکنیم، صحبت بکنیم. ابو جهل بوده، نمیدونم ابن عباس بوده و نمیدونم خیلی ها از همیشون هستش، 5-6 نفر، اینا رو دعوت میکنن که اسلام رو اینا عرضه کنن، یه حساب 2-4 تا سیاسی دیگه. خب ما اگه اینا رو راضیشون بکنیم، اینا جز شخصیت های مؤثر و مهمن تو این جامعه، اگه اینا حرف ما رو بپذیرن، خب ما خیلی جلوییم، خیلی پوان به دست آوردیم، اینا به رسمیت میدن به ما. ولی چه هشدار سختی به پیامبر داده. آها، در زمینی که پیامبر داشتن با اینا صحبت میکردن و به اصطلاح میپختنشون، آمادهشون میکردن و راضیشون میکردن، عبدالله ابن مکتوم، یه کوری هم بوده، اینم از جای دوری شنیده بوده که پیامبر یه جای از حال سوالاتی داشته، ما عصا تق و تق میزده سر صدا، پیامبرم دارن با اینا صحبت میکنن، یه جلسه محترمانه است به تعبیر امروز ما، سران و بزرگان نمیدونم جامعه است. خب اونم میومد هی داد میزده یا محمد سوال دارم، هی اون که نمیشنیده که خب پیامبرم نزدیکن دور نیستن، پیامبرمش حرفی به اون نزدن، فقط یکی داره خیلی در واقع مزاحمت ایجاد میکنه، جلسه داره به هم میخوره، میگه عبس و تولا، پیامبر یه اخ میکرده بابا اینم داره کار ما رو در واقع به هم میزنه، هیچ حرفی هم نزدن، فقط یک اخمه. عبس و تولا انجاه الاعمى و ما یدریک لعله تزکی، تو چه میدونی شاید این بیدار بگی ذکر بگیره، اما من جاءک، اما تو اون کسی که من جاءک یسعى و هو یخشى فانت عنه تلهی، تو به یه کار لهو پرداختی، یعنی اون کاری که به نظر ما میاد خیلی مهمه، یعنی میخواد بگه این با پای خودش درسته یه کوره، یه کوره، تو اون جامعه به حساب نمیامده، عددی محسوب میشه تو اینجا جامعه، یعنی آدم اون آدمای مهم رو حساب میکنه، ما اینا رو بریم انتخاب کنیم، اینا جامعه نمیبینه، میگه تو به یه کار لهکار بیهودهی پرداختی، این با پای خودش آمده، این الان اهمیت داره. آیا ما تو این شرایط به ملت اهمیت میدیم؟ به اونهایی که جونشون رو باختن تو این جریان زن زندگی آزادی، در همین جریانات اخیر، این همه کشته شدن، این همه دخترای جوان، این همه جوانای رعنا جونشون از دست دادن، اینا اهمیت نداره؟ این ملت رو نباید بهش اهمیت داد؟ حالا وارد این بازی بشیم که همه اینا دستشون، حالا منهای آقای پزشک بود، دستشون مستقیم یا غیر مستقیم به خون این ملت آلوده است، چطور میشه تو این بازی وارد شد؟ چطور میشه این رو تایید کرد؟ خب اینا در واقع این سوابقی است که داریم. در من بعضی از این مثلا اعتراضایی که لازمه یه جا آدم اعتراض جدی بکنه، مشارکت نکنه و افشا بکنه فریب رو، من بعضی از برای که نظر شخصی هم نباشه خدمتون میخونم. این آقایون ادعای ولایت امام علی رو میکنن. این نامه 27 نهج البلاغه است، میفرماید که خبر به من رسید زمان خلافت حضرت علیه که یک در واقع میگه که در منطقه مرزی عراق، عراق اون موقع و ایران، شهر انبار، میگه که خلاصش اینه که سربازان معاویه یعنی یه گروهی حمله کردن به اون منطقه تحت حکومت اسلامی و میگه که به دو تا زن، یه زن مسلمون و یک زن معاهده، یعنی معاهده یعنی از یهودیانی که خب بالاخره اونا جزیه میدادن، باید دولت اسلامی ازشون حمایت میکرده، میگه اینا حمله کردن، اینا از زن، میگه این دو تا زن دستبندشون رو گردن بند و نمیدونم خلخال، حالا چقدر ارزششون موقع داشته، میگه اینا هر چی دیقوجات کردن، میگه هیچ عاملی نبود که از اینا دفاع کنه، اینا فقط استرجاع و استرجاع یعنی التماس میکردن ما برگردون، ما این زندگیمونه، این داراییمون، تنها چیزمونه، استرهام، یعنی اینا طلب رحم کردن، این دوتا زنا، یه مسلمون و یک زن یهودی، میگه که اینا خونم از دماغشون نریخت و اون چی که میخواستن غارت کردن و بردن. بعد میگه که فلو انمرا مسلمن، به خدا قسم اگر یک مسلمانی این خبر رو بشنوه و مات من بعد هازا اسفن، از تأسف بمیره، دق بکنه، نه تنها ملامتی نیست که بابا چقدر ضعیف بود، بلکه سزاواره، میگه به نظر من بلکان اندی جدیرن، این شایسته هم هست، یعنی این ننگ که ما نتونستیم دفاع بکنیم از حقوق اینها. میگه فیا عجبا، عجبا والله یومیتا، واقعا در شگفتم، در شگفتم، میگه به خدا قسم دل آدم میمیره، والله یمیت القلب و یجلب الهم، به خدا قسم غم و غصه تمام وجود آدمو میگیره، دل آدم میمیره، من اجتماع هذا القوم الا باطلهم، که اینا در باطل خودشون انقدر با هم متحدن، و تفرقکم من حقکم، و شما در یه امر حق انقدر متفرق هستین. یعنی این غیرت رو نشون میده که اون موقع میگن اگه از شدت غضب و غیرت کسی بمیره نمیشه بهش گله کرد. نشون میده که این در برابر باطل سکوت نمیکنه. بذارین یکی دو تا دیگه از چیزاشون هم بخونم، دارین سعی میکنم 5-6 دقیقه تموم بکنم. از سخنان حکیمانه امام علی در حکمت 31 میگه هر که با نابکاران دشمنی ورزد و برای خدا، یعنی در راه حق، برای مردم خشم گیرد، خدا به خاطر او خشم گیرد، روز قیامت خوشنودش کند. در یه جای دیگه به ابازر میگن، میگن ای ابازر تو برای خدا خشمی شدی. ابازر زبان انتقاد بود در زمان خلیفه سوم، هم میدونین دکتر شریعتی هم خیلی تو این زمینه نوشته. یک مسلمان قاطع، یک مسلمانی که حاضر نبود در برابر مسائل توحیدی مماشات بکنه، میگه تو به خاطر خدا خشمگین شدی، به آن خداوندی امیدوار باش که برای او غضب کردی. یه جاهایی است که غضب جزء اساس اصلا دین میشه. داستان حضرت موسی رو که خوندین تو قرآن، میگه که وقتی که از کوه طور برگشت در اون میقات الهی 40 شب که در کوه طور بود و دیگه الواحو گرفته بود، الواح هدایت که حالا برای بنی اسرائیل بیاره، میگه قرار بوده یک ماه بره ولی 10 شب اضافه میشه. در همون 10 شب بنی اسرائیل سامری میفته جلو و میگه بابا اون در رفت دیگه بر نمیگرده، موسی شما رو سر کار گذاشته، به گوساله پرستی میفتن. داستانش مفصله، حالا من عرضم راجع به اون نیست، راجع به حالت موساست. میگه وقتی موسی آمد دید که اینا بعد از این سوابق، یک عمر زندگی موسی زندگی در راه توحید، حالا هم که آمده دست فرعون نجات داده، تا یه 10 شب دیر میشه اینا دو مرتبه رفتن گوساله میپرستن. بعد میگه الغل الواح، الواح رو پرت کرد به زمین، میگه سر برادرش رو گرفت، ریش برادرش رو به سمت خودش میکشید. اون میگه برادر میگه که جانشین او بود که مراقب باشه. میگه تو باید چی کاره بودی که اینا به شرک و بت‌پرستی افتاده؟ میگه این برادر لا تأخذ به لحیتی به رأسی ولا به رحیتی، سر من رو ول کن، من داشتم من رو هم میکشتن. یعنی نشون میده که یه جایی غضب هم لازمه وقتی که آدم این سرنوشت جامعه رو دارن به تباهی میکشونن. کسی مثل موسی پیامبر با اون سوابقش وقتی که میبینه به گوساله پرستی افتاده یه جامعه، اینطور خشمگین میشه که حتی الواح رو میندازه زمین. و بعد البته میگه فلما سکت ان موسی الغضب، وقتی که غضبش آرام گرفت این الواح رو برداشت و فی نسخته ها هدنال، داستانش مفصله. یه جاهایی نشون میده که نمیشه مماشات کرد، نمیشه آدم خون سرد باشه، هر چی میگذره بگه آقا مهم نیستش. در خطبه 106 خطاب به اصحابشون میگن، میگه شما میبینید که پیمانهای الهی شکسته میشود ولی خشمگین نمیشوید، در حالی که شکستن پیمان پدرانتان را بر نمیتابید و سکوت را برای خود ننگ میدانید. یعنی منافع خودتون، خانواده خودتون است، ساکت نمیشید، ننگ میدونید که من سکوت بکنم. میگه نمیبینید چه خبر شده تو جامعه، چطور زیر دست و پای ظلم و ستم قرار گرفتن یتیمان، بیچارگان، بدبختان. حالا اینم مفصله، بذارید حالا در آخر بحثم این 2-3 دقیقه هم که سعی کردم سر رو به تمام بکنم. خب این وضعیتی است که از یه طرف هم داریم میبینیم، فقط همین دو سه روز پیش بود دیگه، به خاطر 4 نفر اسرائیلی 272 نفر رو کشتن. اینا رو ما داریم در زمان زندگی خودمون میبینیم، هر روز شاهد قتل عامیم، نسل کشی هستیم. یکی از این خاخام‌های افراطی گفته بود این بچه ها مهم نیست که اینا میمیرن، اینا بزرگشن تروریست میشن. قرن 21 هزاره سوم اینا رو داریم میبینیم. 7 ماهی که دفعه پیش گفتم 320,000 تا واحد مسکونی 100% خراب شده، همینطورم بازم تو رفح این بمباران ها ادامه داره، داریم میبینیم جلو چشممون در زمان خودمون. حضرت علی که میگن اگه یه زن یهودی خلخالشو بردند ازش دفاع نکردید، اگه کسی این خبر بشنوه باید بمیره، نکشتن اون زن یهودی رو. حالا ببینید چه بلایی سر مسلمان ها میارن. و خیلی راحت هم عربستان سعودی بزرگترین پیمانی که تا حالا امریکا بسته یکی با ژاپن بود، یک پیمان امنیتی سیاسی نمیدونم همه چی در بسته. خیلی راحت در واقع خادمین الحرمین شریفین، این در واقع در رأسشه. حدود 12 اون دفعه عرض کردم دانشگاه، نمی هر چی مسجد بوده، هر چی کلیسا بوده، حتی کلیسای قدیمی، اینا داغون شده. از این همه کشور دنیا 194 190 تاش رأی این که باید این دو کشور مستقل. در 2011 فلسطین به رسمیت شناخته شد، ولی از اون موقع به بعد امریکا ویتو میکنه، به رسمیت نمیشناسن به عنوان یکی از 194 کشور دنیا. اون وقت این سازمان جهانی، چی بهش میگن، آشپزخونه‌های جهانی، سازمان UNRA که این در واقع بنیان یه چیز جهانی، هر جای دنیا گرسنگی اینا میرن کامیونا ماشینه غذا تو همه کشور افریقایی این ورون بر، اینا رو کشتن، کار اینا هم تعطیل شده. آدم میبینه اجازه هم نمیدن یه عده‌ای برای آدمایی که دارن میمیرن، 7 ماهی که هیچی ندارن، تمام راه هم بسته شده، تنها راهی از پشت که چیزی میآوردن اسرائیل اونجا هم بسته طرف مصر. حالا امریکا میگم سیاست عجیبه، گفتن یه ما اونجا یه بندری میسازیم تا 2 ماه دیگه که از اونجا کمک برسونیم. اسرائیل با دستور خود شما داره این بمباره میریزه، با بمبای شما داره میریزه، یعنی شما میخواین شروع کنیم به یه بندرسازی که اونجا مثلا قضا بدیم به کی دیگه وقتی همه جا داره بمباران میشه. یعنی شاهد نسل کشی همه روزه هستیم. 2/3 بچه های خردسال و زن ها هستن، کودکان هستن، گرسنگی مطلق، در واقع این بیماری ها، همه اینا رو داریم میبینیم، ولی دیگه عادت کردیم دیگه. و ایرانی هم هستیم، این شعرم خاطر داریم، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اینا رو هم داریم، بزرگانمون گفتن، ولی هنوزم برامون مهم نیست، میگن تروریستن، بذار بکشن اینا رو. تروریسم دولتی رو نمیبینیم، ابرقدرت‌های جهان دارن این مردم رو له میکنن، ولی اینا بیچاره ها به کی رو ترور کردن، از خودشون دارن دفاع میکنن، میگیم اینا تروریست هستن. به هر حال این وضعیت جهان امروز ماست متاسفانه. خب من سعی میکنم زودتر تمام بکنم که خیلی خسته نشین. اگر سوالی بود در پرسش باز و خدمتتون عرض می‌کنم.